خبر.
8:00 به وقت رادیو اقتصاد. باقی مانده سود سهام عدالت تا چند روز آینده پرداخت می شود. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت 50% باقی مانده سود سهام عدالت به زودی به دارندگان این سهام پرداخت می شود. حسین فهیمی درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت نخستین بار توزیع سود سهام عدالت از طریق سازوکار بازار سرمایه انجام شد و بر اساس میزان سود سهام هر فرد و میزان سهم باقی مانده افراد محاسبه شد. وی افزود بر اساس تصمیم شورای عالی بورس 50% این سود در روزهای پایانی سال گذشته پرداخت شد و پرداخت بقیه سود منوط به این است که شرکت‌ها سود خود را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کنند که تلاش می‌کنیم در روزهای آینده این کار انجام شود. فهیمی گفت ممکن است اشکالاتی در شماره حساب‌های اعلامی افراد وجود داشته یا اصلاح مشخصاتی داشتند. بنابراین هموطنانی که هنوز 50% اول را دریافت نکردند می توانند از طریق تماس با مرکز پیام سهام عدالت با شماره 1569 این موضوع را پیگیری کنند.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
آسمان جشن نور برپا کرده و تو به این مهمانی دعوتی. روزی دیگر آغاز شد.
نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب هم سر میاد، نگو از تنها شدن دلم شکسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته.
به امید تو آغاز می کنم این روز را که سرآغاز توی
دیگه. با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
روحت مستحکم، جسمت پر توان، روزیت پر برکت، روزت پر نور.
نور و صدا و حرکت، یه صبح تازه اومده. پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی آنده، تن به سیاهی آنده، تن به سیاهی آنده، تن به سیاهی آنده.
روز از نو.
رادیو اقتصاد. صبح خیر هموطنان عزیزم، خوش آمدید به بخش دوم روز از نو از رادیو اقتصاد. دسته هستید که امروز باید برین سر کار، 8:05 است، دیرت نشه. اگرم به خاطر کرونا مجبورید که توی خونه بمونید یا دورکاری دارید، به این تنبلیه عادت نکنین. آقا خانوم، اگر دورکاری هستی تو رو خدا کارتو درست انجام بده. متشکری. علیرغم همه مسائل، مشکلات، گرفتاری‌ها، نگرانی‌های اقتصادی که وجود داره، این جمله رو توی ذهن طلایی حک کن که زمین خوردن یه حادثه است اما دوباره بلند شدن یه انتخابه. آدمای سست اراده همیشه منتظر یه معجزه‌ن توی زندگی، اما آدمایی که قوی هستند خودشون معجزه می آفرینند. امروز میتونه همون روزی باشه که یه تصمیم جسورانه میگیری و این تصمیم خیلی چیزا رو توی زندگی خودت و اطرافیانت تغییر میده. امروز این شنبه طلایی و دوست داشتنی رو از دست نده. امروز راجع به خودباوری هم با هم صحبت میکنیم. خودباوری ویژگی که برای هممون ضروریه و نداشتنش نتیجه‌ای به جز از دست دادن فرصت انجام کارها و چیزهایی که آرزوش رو داریم نیست. شما جز اون آدمایی هستید که وقتی میخواید کاری رو شروع کنید یا کسی یه طرحی بهتون پیشنهاد میکنه، مدام میگید نه نمیشه، من نمیتونم، نمیدونم، نمیشه، نمیخوام. یه جز اون دسته از آدمایی هستید که وقتی با یک موقعیت جدید روبرو میشید، پیش خودتون میگی شاید الان ندونم باید چی کار کنم، ولی راهش رو پیدا میکنم و حتما میتونم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده برنامه روز از نو اومدم در این بخش گزارشی با یه عده از افرادی صحبت کنم که شغلشون موضوع امروزه. یعنی اگر اون موردی که مد نظر ما هست برنامه روز از اون رو نداشته باشن، اصلا پا به عرصه تولید نمیذارن. میخوام با فردی صحبت کنم که تو حوزه خدمات و محصولات برقی ساختمان دارن فعالیت میکنن، چه جورایی هم تولید کنندن. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
چطوری تو حوزه این؟ چی شد وارد این حوزه شدید؟ علاقه، نمیدونم، شغل پدری، یه چیزی در خود دیدن، چی؟
خب همه اینا میتونن شامل باشه، هم علاقه، هم شغل پدری.
شغل پدریتون هم بوده؟
بله بله.
میشه گفت اونایی که تولید کننده هستن و موفقن الان تو این شرایط، پاتی داشتن فقط و از یه جایی فقط حمایت شدن؟
ببینین، هیچ کدوم اینا شامل نمیشه. بیشتر اینا اون چیزی هستش که طرف از خودش ببینه که چه چیزی داشته باشه که بخواد اون کاری رو خود انجام بده انجام بده.
یعنی خودش باور داشته باشه.
باور داشته باشه. بله، دقیقاً همین نکته‌ای هستش که شما شده گردین. یعنی اگر باور تو خود طرف نباشه، یه پارتی هم که باشه، پول هم که باشه، نمیتونه به موفقیت برسه.
چقدر شما تو حوزه کاریتون خودتون باور داشتین و به واسطه همین باوره دیگرون هم شما رو باور کردن و یک رشدی رو براتون رقم زدن؟ چقدر؟ چند درصد؟
خیلی مهمتر هر کسی که بخواد هر کاری استارتش رو بزنن، خودش هستش و میتونه به خودش کمک کنه و اون باوره رو خودش داشته باشه که من میتونم این باری رو که میخوام بلند بکنم از زمین، در ید من هست، میتونم بلندش کنم اینو. پس اون باور از خودش هستش.
آها، یعنی اگر کسی به یک جای میرسه، اول از همون خود باوری هست.
دقیقاً.
خودم رو بشناسم، به دیگرون هم بشناسم، به سر روش برام فراهم بشه. درسته؟
بله بله.
خیلی متشکرم. ممنونم، درود بر شما. شما ما بگید که حوزه کارتون چیه و این خودباوری کجای شغل شما حضور داره که میتونه شما رو به موفقیت نزدیک کنه. اینجا روز از روز.
قطره قطره مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه وقتی که خدا رو داری، خونه کاشانه یه مهره وقتی هم دلیم و همراه، نمیمونه دیگه غصه حتی یه لحظه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده بس خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده بس خونمون بهاره.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 8:11 هست. خبری شنیدیم از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که مجلس به دنبال قانونمند کردن رمز ارزهاست و اینکه چقدر میتونه این موضوع اهمیت داشته باشه. آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس این کمیسیون، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پشت خط ارتباطی ما هستن تا بیشتر در خصوص این طرح برای ما توضیح بدن. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام عرض میکنم، صبح علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی، همکاران خوب و شنوندگان برنامه شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توضیح میفرمایید که این قانونمند کردن رمز ارزها چقدر میتونه در واقع راهگشا باشه و الان توی چه مرحله قرار داره این طرح؟
بله، همونجوری که شما اشاره فرمودین، با توجه به اهمیت این موضوع کمیسیون اقتصادی به بحث رمز ارزها ورود پیدا کرده. البته در مجلس دهم هم این موضوعات در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، اما به دلایل مختلف این کار عملیاتی نشد. از ابتدای تشکیل مجلس 11 با توجه به فضای پیرامونی ما، موضوعی تحت عنوان رمز ارز که یک واقعیتی است که وجود داره و باید نسبت به اون تصمیم گیری میکردیم و ظرفیتی هست برای اقتصاد کشور، در صورت عدم مدیریت برنامه‌ریزی میتواند ایجاد نگرانی بکنه هم در سطح ملی هم در سطح فردی، و اگر هم برنامه‌ریزی بشه میتونه ظرفیت سازی بشه برای اون. بنابراین ما ورود کردیم به این موضوع، جلسات مستمری رو هم با دستگاه‌های مختلف در ارتباط با این بخش گذاشتیم. جنبندی ما تدوین گزارشی تحت عنوان گزارش ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس هست که نکات مهمی رو در اون بیان میکنه و بعد از اون مجلس وارد موضوع تدوین قانون میشه و قرار هست ما به زودی بر اساس این گزارش محتوای بندهای قانونی مرتبط با بحث رمز ارزها رو بتونیم عملیاتی کنیم. در خصوص این موضوع چی مهم است، اینه که این واقعیت نیازمند یک تنظیماتی بین دستگاه ها و ساختار هاست. در حال حاضر اساسا موضوع تحت رمز ارزها در تک تک دستگاه به صورت مجزا یک تعریف مشخص، آیین‌نامه مشخص، ضوابط مشخص نداره و هر دستگاه بر اساس سلیقه خودش و روش خودش بدون اینکه درک دقیقی از فرآیند کلی اون داشته باشه و چه آثاری رو بر حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی می‌گذاره داره تصمیم گیری میکنه. به عنوان مثال وزارت نیرو در خصوص تامین برق به صورت مجزا در رابطه با انتفاع وزارت خودش تصمیم می‌گیره که اساساً یک نگاه تک سازمانی است بدون نگاه ملی، یا وزارتخونه‌ها و دستگاه دیگه. ما در این گزارش اومدیم وظایف دستگاه ها رو به تفکیک مشخص کردیم. از نظر ما چند دستگاه در این حوزه بسیار مهم هستن که باید تکالیفشون و وظایفشون و برنامه‌هاشون مشخص بشه. یک وزارت سمت که مجوز ایجاد مزارع استخراج رو به عبارتی صادر می‌کنه که طبیعتاً باید این وزارت کاملاً مشرف و موضوعات باشه به جهت اهمیت این اقدام و به حال فعالیتی که در این حوزه صورت میگیره، تکالیف برای اون مشخص شده. دوم وزارت اقتصاد هست به جهت اینکه بتواند موضوعات نظارتی خودش رو در بحث موضوع پولشویی و امثال اونها فعالیت بکنه. سومی وزارتخانه به عنوان وزارت تخصصی ذات نیرو هست که در خصوص تامین برق مورد نیاز اونها اشاره کردم اقدام میکنه.
بله.
دارومی دستگاهی که باید در این حوزه مؤثر باشه و تصمیم براش بگیریم موضوع ذات نفته که بعضا میتواند خوراک واده نیروگاهی رو به صورت مستقیم فراهم بکنه که در بعضی از کشورها مستقیم این هم منجر به ایجاد نیروگاهی شده که اون تولید برقشون برای بردرگاه استفاده میشه که در اینجا اصلا تکالیفی براش مشخص نیست، چارچوبه کاری براش مشخص نیست. موضوع دستگاه بعدی بانک مرکزی است که بتواند از طریق تشکیل یک صرافی‌های تخصصی رمزارز در کشور و از طریق ارتباط بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان امکانی رو فراهم بکنه که در بخش تبدیل اونها به ریال و واحد پولی کشور اقدام بکنه که اینم الان در یه حالی از ابهام و اخیراً یکی دو مورد به صورت بخشنامه موردی صادر شده ولی در هر صورت اینها پاسخگوی این نیست.
آقای دکتر پور ابراهیمی، این رواج زیرزمینی ماینرها میتونه به رشد اقتصاد سیاه متاسفانه منجر بشه و خطرهای پیش روی این صنعت میتونه اعطای مجوزهای غیر شفاف باشه یا تخصیص یارانه پنهان ناشی از مصرف برق ارزانی که متاسفانه میدونیم گزارش‌های زیادی هم اومده راجع به این موضوع، یا بی‌توجهی به آمایش سرزمینی یا رواج پرداخت‌های غیر قانونی با رمز ارز در داخل کشور. ولی یکی از نکاتی که کارشناسان خیلی بهش توجه دارن اینه که این ارز میتونه در حوزه صادرات هم مصرف بشه و حالا مصرف داخلی هم نداشته باشه. یه گزارش رسمی هم که وزارت صمت منتشر کرد این بود که صنعت ماینینگ میتونه سالی 660 میلیون دلار در واقع گردش مالی داشته باشه که اگر ما بتونیم قانونی کنیم شاید شفاف سازی های خوبی صورت بگیره و به اقتصادمون خیلی کمک کنه.
بله، ببینیم، ما اصلا دنبال شفاف سازی هستیم. یعنی این چیزی که الان در کشور به صورت جزئی و غیر استاندارد و غیر قانونی بعضن داره اتفاق میفته، ما این عملیات در کشور باید قانونی کنیم. به هر حال این واقعیت پیرامونی ماست، ما با این واقعیت نمیتونیم واقعیت رو انکار بکنیم. این واقعیت رو باید مدیریتش بکنیم. مدیریت این کار این است که بسترهاشو فراهم بکنیم، همه چیز ضابطه مند باشه. همینجور که ما اعتقاد داریم که باید وزارت نیرو کمک میکنه به یه نرخ تعادلی، نه نرخی که موجب تعطیلی اینها بشه، نه نرخی که موجب حراج برق ما بشه با مایه تماشوده بالا، یه نرخ تعادلی منطقی که در همه جا تعریف منطقی برام میکنه، وزارت نیرو باید این کار رو انجام بده. خب همین که به اون اعتقاد داریم اینه که باید تولید کننده هم ارزش رو هم در یه سامانه مشخصی تحویل بانک مرکزی بده. وزارت ارتباطات ما بستر فعالیت های این فضا رو میتونه فراهم بکنه. متولی حوزه فضای مجازی به دلیل اهمیت موضوع و مراوداتی که در این فضای مجازی از طریق رمزارزها صورت میگیره، خب طبیعتاً باید تکالیفش مشخص باشه. الان هیچ تکلیفی برای هیچ دستگاهی در حوزه رمزارز مشخص نیست، بنابراین خب همین باعث شده که شما ببینید دزدی برق اتفاق میفته، عدم مشخص شدن میزان تولید اون در کشور هست. و مهمتر از همه، حالا اینا همه بحثای بنده یک جا، مهمتر از همه این که الان در کشور داریم علاقه جوان‌ها و مردم ما بوده رمزارزها داره سرمایه‌گذاری در رمزهای خارجی انجام میشه که ضمانتی برای اون در کشور نیست. یعنی
درسته.
ما نمیتونیم به مردم بگیم شما مطمئن باشید، اساسا دست ما نیست، دست کسی نیست، بنابراین باید اون رو مدیریت بکنیم. حالا اگه ما این رمزارز بتوانیم تولید کنیم و این مسیر رو در داخل کشور از طریق حوزه نظارتی خودمون عملیاتی کنیم، ظرفیت انتقال منابع رو هم به این بخش‌ها میتونیم با یک روش‌های جدید
بسیار
ضابطه مشخصی عملیاتی کنیم.
آقای دکتر یه سوالی هم آقای کریمی دارن، کارشناس برنامه، بفرمایید.
دکتر سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام و رحمت الله.
سلامت باشید. موضوعی که هست، ببینید، خب این بحث رمزارزها جذابیت‌های زیادی رو برای خیلی از مردم ایجاد کرده و با توجه به چیزی که حالا تو فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح میشه، خیلی از مردم دوست دارن ورود کنن به این فضا و فضا هم فضای هیجانی است. این تصمیمات هیجانی رو ما یک بار تو سال گذشته تو بحث سرمایه‌گذاری خب تجربه کردیم، برای اینکه اون اتفاقات تلخ دوباره روی نده. این بحث مدیریت فضا به چه شکله؟ اطلاع رسانی به نظر شما چقدر میتونه تو این امر مفید باشه؟ و ضمن اینکه آموزش و روشنگری مردم راجع به این بازار به چه شکل باید باشه که اون اتفاقات هیجانی نیفته، مخصوصا مردم با سرمایه خرد خودشون ورود نکنن به بازار و در نهایت هم متحمل ضرر و زیان بشن. آره،
ببینید، حالا توضیحات شما فکر بکنم کامل بود، هم جواب بود هم سوال بود. واقعا روشنگری و ارشاد مردم تو هر زمینه لازمه. یعنی مردم ها تو هر بخشی که میخوان رو میتوضع کنن باید با اطلاع باشه. نمیتونیم با جاده‌ای رو بریم که اساساً یک بار نه رفتیم و نه اجازه دادیم نقشه‌شو تهیه بکنیم، نه تونستیم با کسی مشورت کنیم. خب اساساً این کار اشتباهه. در حوزه‌های مختلف هم همینه، در خصوص بحث رمزارز هم همینه. ولی قبل از اینکه من حوزه بحث رمزارز که ما داریم در مجلس دنبال می‌کنیم بهش بپردازم، این نکته رو یادآوری می‌کنم که اساساً این موضوع الان که در جامعه ما داره ترویج میشه، حالا با توجه به بستر فضای مجازی که خواسته یا ناخواسته امروز در اختیار جامعه ما هست و ما نمیتونیم بعضی ها رو اجتناب کنیم از این موضوع که اینها هم که محدودیت ها و مشکلاتی برای ما ایجاد میکنه که ما که الان ایجاد کرده، اما مردم باید اینو تفکیک کنن. رمزارزهایی که در خارج از کشور با بیس خارجی تعریف میشه اساساً از نظر ما نمیتواند مبنایی باشه به جهتی که تضمینی در جهت سرمایه گذاری برای فرد باشه، ضمنی که منابع رو از کشورم خارج میکنه. خود این یک نوع به عبارتی خروج سرمایه از کشوره و ما اساسا نا توصیه نمیکنیم و اساسا با این مقوله و این رویکرد نمیشیم که در ظرفیت قانونی بخواد قرار بگیره چه در ظرفیت قانونی قرار نگیرد. اساسا این موضوع رو ما روش منطقی و کارآمد برای اینکه بتوانند افراد ورود پیدا بکنن نمیشیم. اون چیزی که ما به دنبالش هستیم اینه که در داخل کشور ظرفیتی رو فراهم بکنیم برای ورودمون که ما میتوانیم بگون برنامه‌ریزی بکنیم، میتونیم نظارت بکنیم و میتونیم به شکلی چارچوب اون رو فراهم بکنیم. در کنار این قضیه هم فرمای شما کاملا درست، هر کسی هم بخواد ورود پیدا بکنه بعد آموزش تخصصی بدیم، ابزارها رو بهش بدیم، قواعد ریسک رو حتما خودش درگیر باشه بداند. اینجور نباشه که حالا با توصیه یه همسایه مثلا یه نفر ورود پیدا کنه به یه موضوعی که اصلا نمیدونه موضوع چیه و بعدم دچار مشکل میشه، بعدم خب تبعاتش هم کشور رو هم فرد رو هم خانواده رو همه رو درگیر میکنه.
آقای دکتر پور ابراهیمی یه سوال از من سرتون دارم، حالا چون فرصتمونم در این بخش رو به اتمام هست، با توجه به اهمیتی که این موضوع داره و گستردگی این فعالیت که به چند وزارتخونه منتهی میشه، فکر میکنید این قانونی کردن این فعالیت چقدر زمان بره و ما کی میتونیم اثرات قانونی اون رو در کشورمون ببینیم؟
ببینید ما الان گزارشمون آماده است، دستم داره میشه. آیین نامه داخلی مجلس قواعد و سازوکارهای مجلس رو تعریف میکنه. در این سازوکار اومده که ابتدا گزارش کمیسیون، حالا چون موضوع چون بحث ماست و بحث کمیسیون من توضیح میدم، این گزارش کمیسیون قرائت میشه. گزارش کمیسیون بعد از اون به درخواست تعدادی از همکاران اعلام وصول میشه در قالب یه طرح قانونی. یعنی ما درست بعد از این گزارش یه طرحی رو دست سند علنی اعلام وصول رو تحت عنوان طرح مواد قانونی رمزارزها در نظام اقتصادی میدیم. این طرح به متن که وصول میشه مجدد میاد کمیسیون اقتصادی تا همکاران، کارشناسان، هر کسی که در این حوزه اظهار نظری داره مطالبش رو مطرح بکنه. ما فکر می‌کنیم ظرف یک ماه انشاءالله بتوانیم محتوای این طرح رو که قبلا هم چکشکاری شده، موضوعاتش تو کمیسیون مفصل بحث شده با حضور دستگاه‌های تخصصی، مجدد بتونیم جمع‌بندی بکنیم. اون زمان بنده‌های قانونی برای تصویب سند علنی میاد. مجموع اینا فکر می‌کنم شاید دو ماه حداکثر یا مثلا نهایتا سه ماه زمان ببره و ما انشاءالله بتونیم توی تابستون فرصتی داشته باشیم در سند علنی احکام این رو تصویب کنیم. از اون به بعد، بعد از تایید شورای محترم نگهبان میشه قانونی است که در کشور ساری و جاری خواهد بود
ان شاء الله. و نهایتا امیدواریم که فقط در حد یک قانون یا طرح بسیار خوب و شکوفا باقی نمونه و ما در مرحله اجرا هم پرقدرت و جدی پیش بریم که نهایتا منتج بشه به خلق ثروت در اقتصاد کشورمون و حالا اتفاقای دیگه‌ای مثلا صرافی‌های تخصصی که در حوزه رمز ارزها میتونه ایجاد بشه در کشور شاهد باشیم. آقای دکتر پور ابراهیمی خیلی متشکرم از شما. خواهش
میکنم.
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
با بخیر. ساعت باداتون هم قبول. خودم
خب این هم در حوزه رمز ارزها که صحبت کردیم. 8:24 دقیقه است. هیجانی نشید وارد این بازار میشین، مثل داستان بازار بورس اطلاعات کسب کنید و مطلع وارد هر بازاری بشید لطفا. آقای کریمی دیگه چه خبر؟
بیا سر به بازار مسکن بزنیم. آقای حقشناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفتن که عملیات اجرایی 6186 واحد مسکن ملی تحت مسئولیت بنیاد آغاز شده و به دلیل شروع از نیمه دوم سال قبل افتتاح اونا تا پایان 1400 به طول خواهد انجامید. ایشون گفتن که 51697 مورد ثبت نامی داشتیم سال گذشته که از این تعداد 46391 نفر آورده اولیه 40 میلیون تومانی خودشون رو واریز کردن و سرعت اتمام پروژه ها بستگی به آورده خود متقاضیان داره و قول پایان سال 1400 رو داده.
امروز در خصوص بحث انتخابات هیئت مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت باز هم صحبت می‌کنیم. امروز روز آخر ثبت نام هست. هر سوالی هم که راجع به داستان سهام عدالت دارید لطفاً حتماً بپرسید. کارشناس برنامه پاسخگو خواهند بود.
افزایش 3.7% پرونده های متخلفان صنفی هم موضوعی که معاونت طرح و برنامه وزارت سمت اعلام کرده و گفته توی سال 99 حدود 280,000 پرونده تخلف صنفی مورد رسیدگی قرار گرفته که این عدد نسبت به سال 98 3.7% افزایش داشته. ضمن اینکه تاکید شده تمام نظارت‌ها توی سال 400 ادامه داره، به خصوص توی ایام ماه مبارک رمضان، و مردم میتونن هر گونه احتکار و گرانفروشی و کمفروشی رو با تلفن 124 گزارش کنن. و خبر آخرین بخش هم این که آقای دکتر نمکی توی جلسه ستاد کرونای استان کرمانشاه گفتن که ما میدونیم که واکسن کرونا یک کالای بهداشتی محسوب نیست، نمیشه و به عنوان یک ابزار سیاسی امروز در اختیار قدرت‌های جهان تبدیل شده و همین دلیل ما تهیه و تولیدش رو خودمون خیلی زود آغاز کردیم و خیلی هم به این ماجرا دل بستیم که با توان داخلی بتونیم به یک جایگاه مطلوبی در این قضیه برسیم. اما ما مذاکرات خودمون رو برای خرید واکسن‌های خارجی با کشورهای مختلف از 9 ماه قبل شروع کردیم. با وزیر بهداشت روسیه ما برای 2 میلیون دوز واکسن توافق کردیم که 400,000 تای اون تحویل شده. ضمن این که اشاره کردن که با هندم قرارداد 2 میلیونی بستیم که پول 500,000 تاشو داده بودیم، اما تا الان فقط 125,000 تای اون تحویل شده. آقای دکتر نمکی ابراز امیدواری کردن که تا پایان اردیبهشت ما بخش قابل توجهی از این واکسن های خریداری شده وارد کشور بشه.
سر کوچولی به روزنامه هم بزنیم. اول هفته است.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد فاکتور 1400 تولید مسکن تیتر یک این روزنامه است که پرداخته به ماجرای بازار مسکن در سال پیش رو و گزارش هم داره از شاگردان ممتاز صنعت در سال 99 پرداخته به شرکت هایی که به هر حال بعد تولید کنندگان که توی سال 99 خوش درخشیدن. روزنامه تعادل هم بازار خودرو در فاز انتظار رو تیتری که خودش کرده و این پرسش رو مطرح کرده که قیمت خودرو در ماه‌های پیش رو کاهش می‌یابد یا افزایش. روزنامه سمت هم دوئل اقتصاد و کرونا رو تیتری که خودش کرده و روزنامه آفتاب اقتصادی هم پرداخته به بازار مرغ و روغن در ایام ماه مبارک رمضان. اقتصاد دولتی سمی خطرناک برای تولید کشور، تیتر یکی روزنامه جهان اقتصاده، و روزنامه صنعت هم موانع تولید از اجرا تا غذا رو به عنوان تیتر یکی خودش انتخاب کرده.
خب آخرین روزنامه،
بله، روزنامه فرصت امروز هم ریسک کشور ایران در دهه پیش رو رو تیتری که خودش کرده، گزارش مبسوطی از فرصت ها، چالش ها و موضوعات اقتصادی که برای سال جدید میتونه هم در سال جدید و هم در دهه پیش رو اقتصاد کشور رو تحت تاثیر خودش
قرار بسیار خواهد. عالی، خیلی متشکرم آقای کریمی، خیلی ممنونم، امیدوارم که همیشه خبرهای خوب داشته باشیم. خبرهای
خوبی
خوب
رو آرزو میکنم. خواهشم هم اینه که همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت بشه. یه موضوعی هم بگم که با توجه به محدودیتایی هم که هست، مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش پرورش اعلام کرده که برگزاری امتحانات پایان ترم همچنان تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هست، به خصوص در پایه‌هایی که ما امتحانات نهایی داریم. وزارت آموزش پرورش تمایلش بر برگزاری امتحانات حضوری، اما اگر ستاد مقابله ملی با کرونا این اجازه رو نده، قطعاً به صورت مجازی برگزار خواهد.
بسیار خوب، متشکرم آقای کریمی، روز خوب و هفته پرباری رو براتون.
همچنین برای شما و خدا نگهدار.
متشکرم. از همه خبرها دور شیم، امروز اولین روز هفته است، میتونه یه هفته پربار باشه برای تو.
یه روز میگم فریاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه یه صبحی